ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دونالد ترامپ در آخرین مرحله از سفر آسیاییش وارد پایتخت فیلیپین شد. علی مطهری تعطیلی روز موسوم به آغاز امامت 12 امام شیعیان را اقدامی بی مبنا خواند. و دفتر رئیس جمهوری ایران اعلام کرد در جلسه سران قوا بحثی درباره تغییر در ساختار دولت مطرح نشده است. سلام، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری در بعد از ظهر روز یکشنبه 21 آبان 1396. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با مقام‌های فیلیپین و همچنین شرکت در نشست آسئان روز یکشنبه وارد مانیل شد. نشست سران اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسئان از روز دوشنبه در پایتخت فیلیپین آغاز به کار می‌کند. صدها تن از مخالفان دونالد ترامپ با برگزاری تظاهراتی خواستار جلوگیری از سفر او به فیلیپین شده بودند، اما ساعتی پیش از ورود آقای ترامپ به مانیل پلیس ضد شورش با استفاده از ماشین‌های آپاژ تظاهرکنندگان را از اطراف سفارت آمریکا در مانیل متفرق کرد. رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، چین و ویتنام سفر کرده بود، روز سه‌شنبه فیلیپین را ترک می‌کند و به سفر آسیایی‌اش پایان خواهد داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس از تصویب طرحی در مجلس برای تعطیلی یک روز به عنوان آغاز امامت 12 امام شیعیان به شدت انتقاد کرد و خواستار حذف آن شد. مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش تصویب کرد که روز 8 ربیع الاول به دلیل آغاز امامت 12 امام شیعیان تعطیل شود. آقای مطهری گفته است این روز تعطیل در واقع یک روز پیش از مراسمی است که شیعیان تندرو به مناسبت درگذشت خلیفه دوم مسلمانان برگزار می‌کنند. روز شنبه مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از وجود تبعیض و نابرابری نسبت به اهل سنت در ایران انتقاد کرده بود. پرویز اسماعیلی معاون دفتر رئیس جمهوری ایران با تکذیب برخی گزارش‌ها اعلام کرد در جلسه اخیر سران سه قوه بحثی درباره تغییرات در ساختار دولت مطرح نشده است. روز شنبه بلافاصله پس از نشست مشترک سران قوا، رسانه‌های ایران به نقل از عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دادند سران سه قوه درباره تغییرات در وزارتخانه‌های راه، نفت، نیرو، کشور، صنعت و ورزش توافق کردند. با این حال معاون دفتر حسن روحانی روز یکشنبه از کسانی که به گفته او مسئولیتی در این زمینه ندارند و اخبار نادرست می‌دهند انتقاد کرد. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از اینکه به گفته او فساد در کشور سازمان یافته شده است ابراز تأسف کرد. به گزارش ایسنا آقای شافعی روز یکشنبه در جلسه‌ای در اتاق بازرگانی گفت فساد سازمان یافته شده و قبح آن در حال از بین رفتن است که این کار را سخت می‌کند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس چندی پیش هشدار داد که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده و نهادهایی که مسئول مبارزه با فساد هستند نیز خود به فساد مبتلا شدند. تنها یک هفته پس از انتشار اتهامات عربستان سعودی علیه ایران که با حمایت و تایید آمریکا همراه بود، اینک بحرین هم انگشت اتهام در یک رخداد تروریستی را به سوی ایران گرفته است. ادامه این اتهامات با توجه به وقایعی که در لبنان رخ می‌دهد و عربستان سعودی اتهاماتی علیه حزب الله لبنان که متحد ایران به شمار می‌رود نیز مطرح کرده، چشم‌انداز تیره‌ای از آینده منطقه ترسیم می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تازه‌ترین اتهام‌های وارد شده از طرف بحرین مبنی بر اقدام خرابکارانه افرادی که منامع تروریست‌های مرتبط با ایران نامیده را رد کرده است. بهرام قاسمی صبح 21 آبان در واکنش به اتهام‌های بحرین آنها را موضع‌گیری‌های سخیف و بی‌پایه توصیف کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفته ظاهراً تنها چیزی که مقامات بحرینی پس از هر حادثه‌ای که در آن جزیره به وقوع می‌پیوندد آموخته‌اند بر زبان جاری سازند متهم کردن ایران است. اتهامات بحرین علیه جمهوری اسلامی ایران یک هفته پس از آن مطرح می شود که عربستان سعودی اعلام کرد معتقد است ایران در حمله موشکی حوثی‌های یمن به این کشور نقش داشته است. نیروهای عربستان سعودی روز شنبه 13 آبان موفق به دفع حمله یک موشک بالیستیک شدند که حوثی‌ها به سوی فرودگاه بین‌المللی ریاض پرتاب کرده بودند. چند مقام ارشد عربستان سعودی ایران را به دست داشتن در این حمله موشکی متهم کرد و یک روز پس از تکذیب این امر از سوی تهران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با پافشاری بر موضع کشورش ایران را به تهاجم نظامی مستقیم به واسطه شورشی‌های حوثی یمن متهم کرد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز در پی این اتهامات سپاه پاسداران را متهم کرد که با تجهیز حوثی‌ها به موشک دو قطعنامه سازمان ملل متحد را نقض کرده است. نشانه گرفتن انگشت اتهام کشورهای حوزه خلیج فارس به سوی ایران و حمایت آمریکا از این اتهامات تا چه حد میتواند برای ایران خطرناک باشد؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که هم عربستان سعودی هم بحرین و کشورهایی که فکر میکنن این سیاست جدید عربستان سعودی رو بعد ازش پشتیبانی بکنن در پی افزایش تنش‌ها در تمام منطقه علیه ایران هستند و اگر ایران هوشیاری به خرج نده این تنش‌ها به یک مجموعه‌ای تبدیل خواهد شد که ممکن است جنگ سراسری سر بگیره و این ظاهراً برنامه مخالفین جمهوری اسلامی در منطقه است. بحرین سندی ارائه نداده که ایران در انفجار این خط لوله نفت سهیم بوده، ولی به هر حال باید در روزهای آینده منتظر چنین حوادثی باشیم. الان عربستان سعودی اعلام کرده یکی از شهروندانش در لبنان گروگان گرفته شده، اشاره‌ای داره به حزب الله. به هر حال برای افزایش تنش احتیاج دارن به این جزئیات و به این اعمال کوچکتر اینجا و اونجا تا بعداً یک صحنه بزرگی ترسیم بشه از ایرانی که در تمام منطقه آشوب به پا میکنه و این استدلال اصلی عربستان سعودی است در مخالفت با ایران. اینها موزاییک هایی هستند از یک تصویری که میتونه در آینده خیلی 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 خطرناک بشه برای کل منطقه.
ایران همواره دخالت در کشورهای حوزه خلیج فارس را رد کرده. آیت الله خامنه‌ای در آذر 93 فقط بر تأثیر معنوی ایران بر این کشورها سحه گذاشته است.
این تفکر که تفکر بسیجی است، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، رفته صادر شده الان در کشورهای گوناگونی. شما ملاحظه کردین این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور.
روز شنبه 20 آبان گزارش شد که در خط لوله اصلی نفت بحرین انفجار و آتش سوزی رخ داده است. رائد بن عبدالله خلیفه وزیر کشور بحرین در واکنش به این رخداد انگشت اتهام را به سوی ایران گرفت و گفت شواهد موجود حاکی از خرابکاری در خط لوله نفت است که منافع ملی و سلامت مردم بحرین را هدف قرار داده. وزیر کشور بحرین افزوده این انفجار تازه‌ترین نمونه از اقدام‌های تروریستی توسط تروریست‌هایی است که در ارتباط مستقیم با ایران هستند و از سوی ایران هدایت می‌شوند. هنوز هویت مظنونان به انجام آنچه مقام‌های بحرینی خرابکاری نامیده‌اند مشخص نشده است. انفجار در نزدیکی روستای بوری 15 کیلومتری منامه پایتخت بحرین رخ داده است. این نخستین بار نیست که بحرین اتهام‌هایی در مورد خرابکاری و یا ارتباط افراد یا بازداشت شدگان متهم به تروریسم با تهران مطرح می‌کند. در موارد پیشین نیز ایران اتهام‌های دخالت در امور داخلی آن کشور را رد کرده بود. اما ایران تا کی میتواند فقط با اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه خود به انکار و رد این گونه اتهامات بپردازد؟ آیا راه حل دیپلماتیک دیگری پیش پای ایران قرار ندارد؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی فنلاند در این زمینه معتقد است:
دوران آقای روحانی با این شرایط آغاز شد که دست به تعامل سازنده زد. شعار سیاست خارجی او تعامل سازنده بود، اما عملا این شعار تعامل سازنده الان به انتها رسیده و ایران توانست با 6 کشور خارجی در مسئله برجام مذاکره بکنه، اما با 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس نمیتونه مذاکره بکنه، مگر اینکه یک سیاست تنش زدایی جدی، بسیار جدی در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایران قرار بگیره. در اون صورت احیانا شاهد خواهیم بود که این وضعیت پر التهاب کاهش پیدا بکنه، اما اتخاذ چنان سیاست تنش زدایی مثلا مستلزم این هستش که جمهوری اسلامی در مسئله یمن کوتاه بیاد، از روسیه‌ها حمایت نکنه، به عنوان یک مثال بسیار مشهور، و من بعید میدونم که دست به این اقدام بزنه.
بحرین پادشاهی کوچکی واقع در خلیج فارس است. پادشاهی حاکم بر بحرین در کنترل خاندان خلیفه است که از سال 1783 قدرت را در دست دارند. دودمان حاکم بر بحرین سنی است، در حالی که اکثریت شهروندان شیعه هستند. در سال 2011 اعتراضات علیه دودمان حاکم سرکوب شد. در مواردی گزارش‌هایی از عملیات گروه‌های شبه نظامی یا کشف انبار سلاح و مهمات در آن کشور منتشر شده است.
فرصت دیگری است حالا تا با نظرات و دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا همراه شویم که نظراتتون رو با ما و دیگر مخاطبان در میان گذاشته بودید.
آمریکا، اسرائیل، عربستان، تو سرزمین‌های ایران بمب نندازین. خاصی ما ایرانی‌ها همینه. اکثریت ایرانی‌ها ما خود اینا رو میاریم پایین.
آقای شیخ حسن روحانی، از تو هم به عنوان رئیس قوه مجریه انتظاری بیش از این نبود که بیای حرفای معاون قوه قضاییه رو تایید کنی و این مالباختهای بدبختی که پولاشون و سرمایهشون رو گذاشتن رفته بگی خب مقصر خودشونم. واقعا شرم و حیا میخواد که نداری اومدی این حرف رو زدی. تو یکی دیگه روی همه رو سفید کردی، مردم مالشون رو باختن میگی خودشون گذاشتن. خب تو یه مغازه بدون مجوز میاد، یه مغازه کوچولو فوری درشو میبندیم، چطور این همه قرض الحسنه ها در تمام شهرها بود جلوشو نگرفتیم؟ پس خودت هم شریک دزدی، شریک جرمی، پولا رو خودتون خوردید، بانک مرکزی خورده و بین شما تقسیم کرده.
منشأ تمام جنگ ها قدرت طلبی، دخالت در کشورهای بیگانه، افراطگری، مذهب نجات پرستی می باشد و جنگ چیزی جز خرابی و کشتار به بار نخواهد آورد.
من میخواستم به مردم ایران بگم روزی 10 تن داره مواد مخدر در ایران اونور میشه و خود سپاه، خود نیروهای انتظامی هم میذارن وارد بشه. شما میگید اونور دنیا سوریه رو داریم واسش امنیت دوست بریم، اگه شما بخواید یه سوزن وارد تهران نشه میتونید. تمام جوان ها افسرده شدن، دختر 12 ساله دو رو میره بالای پول خوش نمیدازن به خاطر اینکه نمیتونن تنون مملکت زندگی کنن. هیچ نوع تفریح وجود نداره، همه رو راهاشو بستن، فقط بس بگی حسین حسین حسین. مردم به زودی اگر این نظام رو سرنگون نکنن، ما با کشورهای دیگه همش جنگ و خونریزی و همه اینا رو همین آخونده دارن انجام میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که یک روز پس از تجمع اعتراضی خانواده بیماران متابولیک در تهران، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو اعلام کرد داروی مورد نیاز در دسترس بیماران قرار گرفته است. به گفته این مقام، بیماران تهرانی امروز و بیماران شهرستانی فردا داروهای مورد نیازشان را دریافت خواهند کرد. شماری از خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به MPS روز شنبه با برگزاری تجمعی اعتراضی در برابر سازمان غذا و دارو نسبت به عدم توزیع یا توزیع ناعادلانه داروهای خاص در یک سال گذشته انتقاد کرده بودند. با شنیدن این خبر به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. خبرها، گزارش‌های بیشتر و همچنین تحلیل‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا و صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی مختلف تلگرام، فیسبوک و توییتر و همچنین اینستاگرام میتونید دنبال کنید و بخونید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونها خواهد بود که تا حدود 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد و تا اون زمان من بار دیگر همراه شما خواهم بود.